بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مهمترین اشارتهای قرآن به اهلش در سوره مبارکه آل عمران، پیش از این عرض کردم گاهی بشارت دهنده مستقیم خود پروردگاره، گاهی فرشتگانن که بشارتشون هم در سوره رعد مطرحه، هم در سوره فصلت که در سوره فصلت خیلی مفصل شنیدنیه، و هم در سوره مبارکه مؤمن که یه دعاهای عجیبی دارن برای اهل ایمان، برای اهل توبه. تو این دعاهاشون بشارتهای بسیار مهمی هست. گاهی هم بشارت واسطش پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. من چاره‌ای نداشتم جز این که بحث رو درباره شخصیت پیغمبر و اوصاف پیغمبر فعلا قطع کنم. این دو شب رو با لطف خدا درباره بشارت‌های خود حضرت حق سخن بگم، چون شخصیت پیغمبر و اوصافشون شاید 20 جلسه دیگه لازمه که بحث بشه. البته مطالبشو جمع‌آوری کردم، خدا بخواد زنده بمونم ایام فاطمیه بحث شخصیت و اوصاف حضرت رو که خیلی هم جنبه اعتقادی داره ادامه میدم. اما امشب بشارت مستقیم حق رو میگم. البته در آیه کلمه بشارت نیست، ولی پیکره دو سه تا آیه نشون میده که پروردگار دو تا مژده داره به مردم میده. ابتدای آیه امر پروردگار، فرمان پروردگار. در ابتدای آیه ما هیچ دلیلی نداریم که این امر مستحبه، چون امر هیچ قیدی کنارش نیست که امر رو به طرف مستحب ببره. لذا باید اعتقاد داشت که این فرمان و این امر واجبه، امر الهی، امر مستقیم. و سار او بشدابید، حرکت سریع کنید. الا مغفرتن من رب بکن، خود باطن آیه بشارته که من میخوام شما رو از گناهانتون پاک کنم، پروندتون رو میخوام صاف کنم و آمرزشم رو میخوام نصیبتون کنم. خوب میدونه ما در دوره عمرمون خطاهایی داشتیم، اشتباهاتی داشتیم، غفلت کردیم، گناهانی داشتیم، حالا ولو گناهانمون گناهان کبیره نبوده، گناهان خیلی زشت نبوده، اما یه گناهانی هممون داشتیم، این قطعیه. گاهی کاهل نمازی کردیم، گاهی دروغایی گفتیم، گاهی غیبت کردیم، گاهی ناسزا داشتیم، گاهی به مردم مؤمن سوء ظن داشتیم. اینا رو داشتیم، منکرش هم نیستیم. اگر اینا تو پرونده میموند، یعنی به آمرزش الهی نمیرسید، موندگار میشد و ما باید قیامت عذاب همشو میچشیدیم. آمرزش برای برداشتن عذاب. شما رو بیامرزن یعنی عذاب کردنتون رو قلم بکشن و دوچار عقاب نکنم شما رو. شما سستی نکنید، کندی نکنید، بشتابید الا مغفرتن من رب بکن. خیلی جالبه که نمیگه سار او الا مغفرتن من الله، من رب بکن، یعنی رب رو کلمه شو در قرآن چسبونده به ما، یعنی شما مربوب منین، شما تربیت شده منین، شما مملوک منین، من که نمیشه شما رو از خودم جدا بکنم، نمیشه رد بکنم و قطع بکنم. اونایی هم که میرن جهنم بنده منن، ولی خودشون رو جهنمی کردن، ولی بالاخره بنده منن، مخلوق منن، مملوک منن. جدایی مخلوق و مملوک از حضرت رب جزء محالاته، مثل جدایی حاصل نمیشه. ولی در قرآنم فرموده ان الله لا یرضا لعباده الکفر، من برای بندگانم کافر بودنشون رو نمیپسندم که بندگان من، ببینید لا یرضا لعباده، بازم که یه عده رفتن کافر شدن، باز میگه بنده منن، مملوک منن، مربوب منن، مال منن. باز یه آیه دیگه براتون بخونم، کسانی که در گناه زیاده روی کردن، یه بالاتر از این که نمیشه، در گناهان کبیره، در گناهان صغیره، در گناهان مالی، در گناهان غریزی، در گناهان بدنی زیاده روی کردن، یعنی بی حیایی رو، بی شرمی رو از حد گذروندن و هر کاری دلشون خواسته کردن. تو سوره زمر به اونا خطاب میکنه، این خیلی عجیب، خیلی آدم از دست خدا دیوونه میشه، یعنی اصلا به هم میخوره، نمیدونه چه خبره که یه الف آدم 80-90 کیلویی، اونم در این صحنه عظیم آفرینش که از وجودش هیچی نیست در مقابل خدا، از خود پروردگار نقل شده، تمام عالم در برابر دید من به اندازه بال یه مگس نیست، تمام عالم. حالا یه آدم اسراف در گناه کرده، من دیگه از حد گذرونده، به بی‌حیایی رسیده، به بی‌شرمی رسیده، به پررویی رسیده، به درگیری با خدا رسیده، یعلف بچه آدمیزاد. شما لحن خدا رو نسبت به اونا تو این آیه ببینید، به پیغمبر میگه، پیغمبر رو واسطه قرار میده که حرف منو به اونا بزن، واسطه رحمتون للعالمینه، یعنی میخواد به وسیله این واسطه دلگرمی بده که دلال بین من و شما رحمتون للعالمین، و از طرف منم داره پیغام به شما میده، اینم یه دلگرمی دیگه. آیه عجیبه، عجیب. قول الان دارید صداشو میشنوین دیگه، صداش تو قرآنه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که در انواع گناهان اسراف کردید، شما بنده خودن، یا عبادی الذین اسرفوا الا انفسهم، اسراف کردید. خب یا عبادی الذین اسرفوا الا انفسهم که چی؟ دیوانه کننده است. من راحت نمیتونم آیه رو ادامه بدم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از من دل سرد نشی، ناامید نشی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. من قدرت دارم که تمام گناهان شما رو بیامرزم. البته میدونید که آمرزش خدا به زلف توبه گره خورد. خوش به حال اونایی که توبه کنن، خوش به حال اسراف کنندگان در گناه که توبه کنن. پیغمبر به یه مبلغ دینی که داشت میفرستادش یمن فرمود، به او فرمود، این مبلغ دومش بود، یه مبلغ امیرالمومنین بود قبلا فرستاده بود، این دومی بود. وحدث لکل زنبین توبتن معاذ، برای هر گناهی که کردی یه توبه ویژه است. توبه عام معاذ نداری که حالا یه اقیانوس گناه بار کردی به خود گریه کنی و بگی خدایا غلط کردم منو ببخش. نه، ما توبه عام نداریم، برای هر گناهی توبه ویژه داریم. 2 میلیارد مال مردم خوردی بنده اسراف کار ما، تا دینار آخرشو ببر پس بده، این توبه، این گناه توبهش گریه نی، کربلا و مشهد رفتن نیست. مال مردم رو ببر بده، مال هر کی میخواد باشه، مال مردم، نه مال شیعه، نه مال سنی، مال مردم. یک کسی اومد خدمت امام صادق خداحافظی کنه بره مکه، امام فرمود با پرونده پاک داری میری مکه؟ گفت بله ابن رسول الله. گیری نداری؟ نه. سبکبالی؟ بله. سبکباری؟ بله. فقط ابن رسول الله یه پولی به یه شخصی در مدینه بده کارم که جزء گروه مرجعه است، یک گروه بدفکر خلافکار به دور از قرآن و پیغمبر و اهل بیت اما به عنوان مسلمان. یه جوری هم مطرح کرد که امام صادق بگه عیبی نداره، مال اون عوضی خلافکار بدفکر و بخوری عیبی نداره. اینجوری مطرح کرد، منتظری همچین جوابی بود. امام ششم فرمودن اگه پول او رو بدی خرجی رفت و برگشت مکه رو داری؟ گو ندارم. فرمود حرام بری مکه، اصلا تو مستطیع نیست. همین الان پیش من بلند شو برو، برو مال مردم رو بهش بده. این توبه، این گناه. توبه نمازایی که نخوندم اینه که نمازا رو بخون، توبه روزهایی که نگرفتم اینه که بگیرم، توبه ظلمی که به پدر و مادر کردم اینه که احسان کنم به پدر و مادر. توبه غیبت اینه که در یه خلوت بیشینم خدا رو قسم بدم که اونی که ازش غیبت کردم او رو ببخش، منم که غیبت کردم ببخش. میترسم خدایا برم بهش بگم غیبت تو کردم، یه جفت کشیده به هم بزنه، داد بکشه، آبرومو ببره. دین میگه نمیخواد بری بهش بگی، ولی به جای او استغفار کن. اگر خدا داره میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، طبق آیات دیگر و روایات دیگه رسیدن به غفران این شرایطو داره. رسیدن به غفران، مواظب باشم اشتباه نکنم، سرم کلا نره. حالا بریم سراغ آیه آل عمران. سارعوا الی مغفرة من ربکم، یعنی من وصل به شما میامرزمتون. شرایط آمرزشم همینه که قرآن، پیغمبر، اهل بیت بیان کردن. یک، بشتابید، سرعت کنی، سستی نکنی، تنبلی نکنی، به فردا نیندازید. همین الان سرعت کنید به سوی مغفرت من رب بکن. تو سوره زمرم وعده داد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نو وعده های حقی که لا یخلف المیعاد. دوم، این بشارت اول آیه. دوم، و جنت عرضها السماوات والارض، عجله کنید، بشتابید برای این که کلید بهشتتون و بهشتاتون رو از من بگیرید، خیالتون راحت بشه که من قیامت شما رو وارد بهشتی کنم. و جنت عرض و هست سماوات و والارض، که پهنای اون بهشت پهنای کل آسمان ها و زمینه. حالا اجازه بدین من از کتابای علمی خارجی گوشه ای از پهنای آسمان ها و زمین رو براتون بگم، گوشه ای. چون قرآن مجید میگه هفت آسمان و زمین، گاهی هم میگه آسمان ها و زمین ها، یعنی گاهی در آیه عرض مفرده، گاهی هم جمعه. حالا برای به دست آوردن پهنای آسمان ها و زمین، ما باید این گوشه ای از جهان رو که با تلسکوپ های نجومی عکس برداری کردن و در حدی به دست آوردن که داستان عالم بالا چی به چیه. این همش نیست، اصلا همش داره به دست نیومده که اینایی که بیان شده به احتمال بسیار قوی مال گوشه ای از آسمان دنیاست، به احتمال بسیار قوی. دانشمندان با تلسکوپ ها که عکس برداری کردن و ارزیابی کردن نوشتن. خیلی دقت لازم داره که راحت بشه دریافت کرد. در کهکشانی که یعنی این خط شیری که تو کویر خیلی خوب پیداست، دو تا خط که در آسمان صاف شب پیداست، منظومه شمسی یعنی خورشید که 1,200,000 برابر زمین حجم داره، خورشید، زمین، مریخ، عطارد، زحل، زهره، مشتری، نپتون، پلوتو که فاصله هاشون هم گرفتن، مثلا زمین تا خورشید 150,000,000 کیلومتر فاصله داره. 150,000,000 کیلومتر. از تهران تا مشهد 900 کیلومتر. حالا شما مقایسه کن با 150,000,000 کیلومتر. این فاصله زمین تا خورشیده که این فاصله رو زمین سالی یه بار در 365 شبانه روز طی میکنه. سیاره پلوتون انقدر با خورشید فاصله داره که هر 83 سال یک باری دور خورشید میگرده. ببینید فاصله زمین 150,000,000 کیلومتر، سالی یه بار میتونه زمین دور خورشید بچرخه. پلوتو اینقدر دور از خورشید که در هر 83 سال یه بار میتونه بچرخه. درست؟ این منظومه شمسی ما با این فاصله هایی که شنیدید، خیلی کمش و مجموعش در گوشه بازوی کهکشانه، یعنی این خط شیری، نه تو دل کهکشانه، در یک گوشه بازوی کهکشانه که این کهکشان 300,000,000 ستاره و خورشید داره. این کهکشان، همین خط شیری، یکی از مجموعه هاییست که تا الان، تا اون وقتی که من از کتابا یادداشت کردم، بعدشو چند ساله رو نمیدونم، این کهکشان ما یکی از مجموعه های کهکشان های همین آسمانه که تا الان 30,000,000ش شناخته شده. 30,000,000 کهکشان، عدد خیلی بزرگه. 30,000,000. فاصله بین دو تا کهکشان که عمدتاً میگن همسایه‌ن با هم دیگه، فاصله دو تاش، مثلا کهکشان اول تا دوم که 30,000,000 شناخته شدهش، فاصله اولی تا دومی 2,000,000 سال نوریه. یعنی اگه کسی با یه مرکبی از کهکشان اول ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره به طرف دومی، از این 300,000,000 بره به طرف دومی، 2 میلیون سال نوری طول میکشه. 2 میلیون ما چندر غاز عمر داریم، 60 سال، 50 سال، 65 سال. فاصله دوتا کهکشان 2 میلیون سال نوریه، یعنی از این کهکشان اول به دومی ثانیهی 300,000 کیلومتر رفتن، 2 میلیون سال بعد به دومی میرسی. این عجیب تره، این عجیب تره که هر کهکشانی با کهکشان دیگه، یعنی این 30 میلیون کهکشان در هر ثانیه 14,000 میل از هم دور میشن. حالا فضایی که خدا ساخته چقدر چیکار کرده؟ من میگم دیوانه کننده از کاراش، قدرتش، راست میگم. اصلا آدمو غرق در حیرت میکنه، غرق در حیرت. چقدر مگه فضا هست که از اولی که کهکشان ها ساخته شدن هر کدوم از همدیگه در هر ثانیه 14,000 میل فاصله میگیرن، به هیچی هم بر نمیخورن، نه دیواری جلوشونه نه محدودیت. دورترین کهکشان از این 30 میلیون، اونایی که هنو کشف نشده که معلومی چه خبره، دورترین کهکشان این 30 میلیون عدد به ما 500 میلیون سال نوری فاصله داره. یعنی اگه ما از کره زمین با یه مرکبی ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر حرکت بکنیم، فقط بریم 500 میلیون سال دیگه به اون کهکشانی که به زمین دورتره، نه به عوالم دیگه. منظومه شمسی ما نوشتن در فضای نخست، اما فضای دوم که کهکشان ما اونجا نیست، فضای دوم، کل منظومه شمسی ما نسبت به فضای دوم عکس برداری شده. اینو نوشتن به اندازه یه خال صورت. کل کهکشان ما که در فضای اوله نسبت به فضای دوم مثل یه خاله. فضای دو نسبت به 3 مانند یک خاله. در فضای دوم نزدیکترین ستاره به زمین آلفای سنتوریه که با ما 4.3 میلیون سال فاصله داره، اونم فاصله نوری. یعنی اگه کسی با یه سفینه ثانیه 300,000 کیلومتر بره، برسه به ستاره آلفا تو فضای دوم، 3,000 سال بعد میرسه به اون ستاره. این که یه گوشه است. حالا شما بیاین کل 7 آسمان رو، تمام کهکشان هاشو، تمام فاصله ها رو، همه رو بغل هم بیچینی. قرآن میگه بهشتی که دعوتتون میکنم پهنای این آسمان ها و زمین. چه خبرون؟ چه میشه فهمید؟ میشه فهمید؟ نمیشه. این پهنا سار او الى مغفرتن من رب بکن و جنتن ارز و هستماوات و ارز. اما چنین بهشت پهناوری رو من برای کی آماده کردم؟ اینجا خیلی حواسم باید جمع باشه که اگه بخوام راه به این بهشتی که پهنای همه آسمان ها و زمینه پیدا کنم. البته من ظاهر آیه رو دارم میگم، باطنش که سه معرکه است، قابل فهم، ظاهر لغات آیه است. خب این بهشت رو من خدا برای کی آماده کردم؟ او عدت للمتقین، اونایی که در برابر گناهان باطنی و ظاهری خودشونو نگردن، حفظ کنن. بعد متقین رو معنی میکنه که منظور من از متقین کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی هستند که در راه خدا چه روزگار تنگ دستی چه روزگار دست بازی در راه خدا انفاق میکنه. انفاق از نفقه، نفق یعنی خلع. شما مکم که میرید بالا سر تونلا نوشتن النفق الاول، یعنی فضای خالی اول، النفق الثانی فضای خالی دوم. نفق، نفقه، وقتی در ادبیات عرب میره تو باب افعال ثلاثی مزید میشه، میشه انفاق. کسانی که در روز تنگ دستی و در روز داشتن خلع زندگی دیگران رو پر میکنه، خلع و پر میکنه. الان دخترشو عقد کرده، 2 ساله، هی داماد میاد کی من جلسه بگیرم خبرتون میکنم. چرا؟ خلع جاهزیه داره. متقین اونایی هم که این خلع رو پر میکنه. عشق داره میرزه، پول ندارم بچم رو ببرم دکتر، ببرم بیمارستان، خلع داره. ينفقون فی السراء و الضراء، خونش خرابه نمیتونه تعمیر کنه، 10 میلیون میخواد، پشت بون خرابه، دیوارا خرابه، اتاقا خرابه، از زن و بچهش خجالت میکشه، کارگرم هست، کارمند اداره هم هست، یعنی ما 8-9 میلیون هم اداره بهش میده نمیرسه به خرجیش، خلع داره. اونایی که این خلع ها رو پر میکنن، ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ، اونایی که در مقابل خانومشون، داداششون، دامادشون، عروسشون، برادرشون، قوم خویششون خشم خود رو فرو میبرن، عصبانی نمیشه، نه در برابر کفارا، نه. این مسئله مال تو همدیگه مونه، نه کفار، نه منافقین. والکاظمین الغیظ، عصبانیش میخواست بکنه یا شوهر زن رو یا زن شوهر رو جلو خشمش رو گره نذاش ظهور بکنه. ولی آفین عن ناس، واقعا طرف مقابلش رو غالبا گذشت کرد، نه دروغی ها ظاهری بهش بگه گذشتم از این، نه این خدا گذشت بکنه واقعی. ولی آفین عن ناس میشه گذشت کرد، راحت میشه گذشت. یه چند تایی بودن یه 4-5 سالی به ناحق خیلی به من زجر دادن، البته من در مقابل اونا هیچ موضعی نگرفتم، هیچ جوابی هم نمیدادم. نمیدونم هم چرا اینقدر آزار میدادن، یعنی همین جور آسمون آسمون بلا می ریختن سر من. میشه گذشت کرد، بعد مشکلی نی، نه به خدا، تو گیرودار آزار اونا که تعدادشون هم مردن، یک دو تاشون زندن، من یه عمره رفتم با پول خودم، نه آخوند کاروان نبودم، تو مسجد شجره که محرم شدم تو ماشین تو حال خودم بودم. خیلی وقت خوبی رسیدیم کنار مسجد الحرام، خیلی وقت خوب، یه نیم ساعت مونده بود به نماز، اومدم وضو گرفتم رفتم تو صف جماعت نزدیک بیت، سلام نمازو که دادن، عمره بود دیگه، حج نبود، خیلی خلوت شد، یعنی میشد یه ساعت طواف و سعی صفا و مروه و طواف نسا. رو منبر پیغمبر دارم میگم و راست میگم، میدونم هم دارن پا مینویسن. با احرام اومدم روبرو حجرالاسود که ابتدای طواف، وایسادم حرکت نکردم، گفتم خدایا البیتو بیتوک والحرمو حرموک والعبدو عبدوک، تو سوره نور به من دستور دادی، قرآنت، الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارین من گناهان شما رو بیامرزم؟ با همه دوست دارم. میگه اگه دوست دارید گناهانتون رو بیامرزم، وعفو وصفهو، شما من مردم گذشت کنید، گذشتتونم گذشت زیبا باشه، به روخشون نکشه. گفتم من حرکت نمی کنم، وای میستم. اینایی که 5-6 سال انواع آزارهای روحی و فکری رو به من دادن، کلشون رو ببخش. همین جوری که تو سوره نور دستور دادی گفتی ببخش تا ببخشنه. من خدای من همشون قلبن گذشت کردم، حالا مرده هاشونم به حقیقت امام مجتبی امشب واقعا سر سفره کریم اهل بیت قرارشون بده کنار مسجد الحرام. گفتم خدایا من دوست ندارم قیامت کسی گیر من باشه، که منو نگهداری و ظالمه به منو بیاری و بگی این ظلما رو به تو کرده چیکارش کنم. نه، نمیخوام کسی گیر من باشه. ول آفین عن الناس، آخر آیه چقدر عاشقان است، والله یحب المحسنین، من نیکوکاران رو عاشقشونم، اونایی که تقوا دارن، اونایی که عصبانیتشون رو فرو میخورن، اونایی که از مردم گذشت میکنن و الله یحب المحسنین. اینم دو تا بشارت خدا تو آیه اول و یه بشارت هم آخر آیه دوم، و الله یحب المحسنین. حرفم تمام. وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین بعد امیرالمؤمنین که امام مجتبی 10 سال زنده بود، بعدم امام حسین 10 سال زنده بود، تو 10 سال حیات حضرت مجتبی هر روز اومد خونه حضرت مجتبی اظهار ارادت و اطاعت به برادر کرد. ارادت، اطاعت. امروز صبح که اومد دید خیلی حال حضرت مجتبی منقلبه، رنگ به صورت نداره، مثل آدم مارگزیده به خودش میپیچه، به شدت درد تمام بدن رو گرفته. امام حسین، همه تون دیگه میشناسید امام حسین رو، از همه بیشتر میشناسید. امام حسین عشق محضه، محبت محضه، رقت محضه، رحمت محضه. تا چشمش به این اوضاع افتاد، مثل ابر بهار شروع کرد عشق ریختن. امام مجتبی فرمود ما یوبکیک چی تو رو به گریه انداخت؟ گو برادر، حال تو داری از دست میری، چگونه گریه نکنه؟ حسین جان برای من گریه نکن، من توضیح میخوام بدم، من تو اتاقم، تو رخت خوابم، زن و بچم هم دورم، دوام پیشمه، غذام آماده است، هوای اتاقم خوبه، برای چی برای من گریه میکنی؟ حسین من لا یوم کیوم کرد یا ابا عبدالله. حسین جان اون روز تو که مانندش نیست، نه تو اتاقی، نه تو رخت خوابی، نه غذا کنارته، نه دوا کنارته، نه یاری کنارته، تمام بدنت داره خون میریزه، تشنه‌ای، گرسنه‌ای، روی خاک گرم افتادی. حسین من روزی مانند روز تو نیست، تو اون حالت عجیب شمرم با اون بدن سنگین میاد روی سینه‌ت قرار میگیره.